أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم مصطفى محمد و لعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی اللهم صرخا الهموم والغموم و وحشة الصدر و وسوسة الشیطان برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض تبریک و تهنیت داریم فرا رسیدن سال روز ولادت کریم اهل بیت امام مجتبی علیه السلام رو و انشالله به یمن قدوم این امام همام انشالله امشب بهترین ها رو خدا برای ما لحاظ بفرماید. وجود مقدس امام مجتبی علیه السلام وقتی به دنیا آمدند، جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه که وقتی حضرت به دنیا آمدند، حضرت صدیقه طاهره رو کردند به امیرالمؤمنین که نامی برای این فرزند انتخاب بکنید. امیرالمؤمنین فرمودند من بر رسول خدا پیشینه میگیرم بر نامگذاری. رفتند محضر رسول خدا. حضرت رسول فرمودند من بر خداوند متعال پیشینه میگیرم در نامگذاری برای این فرزند، این مولود با برکت. جبرائیل امین از ناحیه خداوند متعال نازل شد و این گونه عرض کرد به رسول خدا که مثل علی به تو مثل هارون است به موسی، انت منی به منزلت هارون من موسی. یکی از روایاتی که بسیار معتبر است و دلیل بر حقانیت امیرالمؤمنین هم است، همین روایت منزلت است که منزلت امیرالمؤمنین نسبت به رسول خدا مانند منزلت هارون است نسبت به موسی علیه السلام. رضا جبرائیل امین به آقا رسول الله عرضه داشت که نظر خدا اینه، رسول خدا، حبیب خدا، که چون علی نسبتش به تو نسبت هارون است به موسی، پس خدا میگه اسم او رو همنام فرزند هارون بگذار. اسم فرزند هارون چه بود؟ شبر، که واژه است عبری. رسول خدا فرمودند خب ما عرب زبانیم، گو اسمش رو بگذار حسن. رسول خدا فرمود هر کسی که میخواد به چهره سرور جوانان بهشت نگاه کنه، به چهره امام مجتبی نگاه بکنه. در یه روایتی آقا رسول الله فرمودن حسن ابن علی هیبت و ابهت من رو داره. انس ابن مالک میگه در شباهت به رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مانند حسن ابن علی من کسی رو ندیدم. یه جایگاه فوق العاده ویژه‌ای امام مجتبی دارن. حتی در روزه حضرت وجود مقدس رسول خدا فرمودن که چشمی که بر حسن ابن علی گریه بکند فردای قیامت گریان نخواهد بود. پرندگان آسمان، ماهیان دریا در حسن ابن علی گریه میکنن. یه مقام و جایگاه ویژه‌ای امام مجتبی علیه السلام دارن. در عبادت بی‌نظیر. شما ببینید آنچه در تاریخ از امام مجتبی علیه السلام به ما رسیده، با پای پیاده و گاهن پای برهنه حضرت سفر حج به جا می آوردن. در عبادت و بندگی و یاد قبر و قیامت آنچنان حضرت گریه می کردن. حتی در لحظات احتضار و جان دادن که بودن، جناده رسید محضر امام مجتبی علیه السلام. در اون لحظات سخت و جانکاه پرسید آقا جان یه سفارشی، یه توصیه، یه نصیحتی من رو بکنید. آقا فرمودن یا جناده استعد لسفرک، خود رو آماده کن برای اون سفری که در پیش داری، خودت رو آماده کن. و حصل زاده که قبل حلول اجلک، زاد و توشه خودت رو قبل از اینی که پیمانت به انتها برسه پر بشه و بخوای از این دنیا بری، زاد و توشه برچین. بعد حضرت یک دستورالعمل خیلی خوبی برای دنیای ما دادن و آخرت ما، که اگر انسان همین دستورالعمل رو در دنیا انجام بده، به نظر من برد کرده و مسیر رو پیموده. حضرت فرمودن در امر دنیات آنچنان کار کن که انه میخوای تا آخر این دنیا زندگی بکنی. یعنی دقیق باش در امر دنیات، در کسب و کارت زرنگ باش، دقت داشته باش، حواست رو جمع کن. بعد حضرت فرمود در عبادت و بندگی خدا هم جوری خدا رو عبادت کن که انه همین امروز روز آخر زندگی توست. چقدر عبادت انسان قشنگ میشه؟ اگه انسان وقتی میخواد نماز بخونه، نماز مغرب، نماز عشا، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، روزه میخواد بگیره، اقلش همین عبادتهای واجبی که داره، فکر کنه این آخرین نمازیست که میخواد بخونه. چقدر عبادتهای انسان قشنگ میشه؟ در امر دنیا حضرت فرمود وقتی میخوای برای دنیات اقدام بکنی، جوری اقدام کن که انه تا آخر روز این دنیا قرار تو زنده باشی. دستورالعمل آقاست. آنچنان امام مجتبی علیه السلام اهل بذل و بخشش بود. داریم حضرت امام مجتبی علیه السلام در طول دوران زندگیشون دو مرتبه تمام زندگی خودشون رو در راه خدا انفاق کردن. خیلی حرفه. این که انسان یه زندگی فراهم بکنه، کار بکنه، تلاش بکنه، یه زندگی فراهم بکنه در راه خدا، همش رو انفاق بکنه، ایمان خیلی قوی میخواد. دوباره باز یه زندگی رو جمع و جور بکنه، دوباره در راه خدا انفاق بکنه. در وصف امام مجتبی علیه السلام در باب جود و بخشش اون امام داریم دو مرتبه در طول زندگی خودشون کل زندگی خودشون رو در راه خداوند متعال انفاق کردن، برای فقرا، برای مستضعفا. با فقرا بسیار متواضع بود حضرت، همونطور که با ستمگران بسیار حضرت مقتدرانه برخورد میکرد، با فقرا بسیار متواضع بود. داریم در طول در تاریخ نقل است، امام از یه جایی رد میشدن، دیدن یه عده فقیر نشستن سر یه سفره نون خشک دارن، این نون دارن تناول میکنن. به آقا عرض کردن آقا جان بیایید سر سفره ما. امام مجتبی نگفت نه. آقا رفتن سر سفره اونها نشستن، از همان نان خشکی که اونها تناول میکردن حضرت میل کردن و بعد اونها رو دعوت کردن به سفره خودشون. تواضع و فروتنی حضرت در میهمان نوازی حضرت بی نظیر بود. ما شنیدیم اکرم الضیف ولو کان کافرا، مهمان رو اکرام بکنید ولو که کافر باشه. یه شخصی از شهر شام آمد، خب شام میدونید مستحضرید، معاویه و اعوانش به شدت امیرالمؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت رو در شام در بین مردم مذموم جلوه می دادن. حتی زمانی که معاویه می خواست یه لشکری رو بر علیه امیرالمؤمنین بسیج بکنه، یه شخصی بود به اسم شرحبیل، این مخالفت می کرد با معاویه، می گفت نه معلوم نیست که خلیفه سوم رو علی به قتل رسونده باشه، چون معاویه توطئه کرده بود در شامات که خلیفه سوم رو علی به قتل رسونده و پیراهن خلیفه سوم رو علم کرده بود، ادعای خونخواهی خلیفه سوم رو داشت. او میگفت نه علی این کار رو نکرده، اما معاویه برای اینکه از نفوذ شرحبیل در منطقه شامات استفاده بکنه، گفت چرا این اتفاق افتاده، تو میتونی بری از بقیه تحقیق بکنی. آنقدر زرنگ بود، وقتی این فرد ساده لو به شهرهای مختلف رفت تا تحقیق بکنه، معاویه هم یه عده رو میفرستاد اطراف او، از هر کس میخواست تحقیق بکنه خبر غلط بهش میدادن، گفتن آره علی کشته. لذا برگشت اومد پیش معاویه، گفتن تحقیق کردم جنبندیم این بود، آره علی خلیفه سوم رو جانش رو گرفته، من با تو هستم. شروع کرد معاویه بهش گفت خب حالا یه متنی بنویس که من به واسطه او لشکر جمع گو، نیاز نیست متن بنویسم، حالا که یقین پیدا کردم خودم شهر به شهر برای تو لشکر پیدا میکنم. این خفقان، این وارون جلوه دادن حقیقت در سرزمین شامات به واسطه معاویه بود. خیلی از این تفکرات سلفی هم نتیجه همان بذری است که معاویه در سرزمین شامات کاشت. القصه این فرد از منطقه شامات آمد و شروع کرد بد و بیرا گفتن و به امام مجتبی بد و بیرا گفتن. حضرت فرمودن تو خسته ای، تو از راه دور آمدی، بیا خانه ما مهمان ما باش، از تو پذیرایی بکنیم. حضرت او رو بردن منزل پذیرایی کردن. گمانش این نبود که این فردی که از او پذیرایی کرده حسن ابن علی است، اما این صحنه رو، این رفتار نیکو رو که از امام دید متنبه شد. خیلی وقتا آیون یه فردی که از دین خارجه، یه فردی که دچار مشکل تو اطرافیان ما، اقوام ما، همسایگان ما، یه رفتار خوب از یک مؤمن که میبینه به دین متمایل میشه. لذا مؤمنین خیلی باید حواسشون جمع باشه. اونهایی که مسلمان هستن خیلی باید حواسشون جمع باشه. یه وقت رفتارهای ما باعث نشه یک کسی از دین خارج بشه. باعث نشه یک کسی نسبت به دین بدگمان بشه. باید یه جوری باشه که وقتی ما رو میبینن از دین خوششون بیاد. بیان ای دین اسلام اینه، شیعیان امیرالمؤمنین اینها هستن. لذا حضرت فرمود کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا، برا ما زینت باشید. یه کاری نکنید که مردم با دیدن شما از ما بدشون بیاد، بگن ای شیعیان که میگن اینها هستن. خب هیچی، مؤمن باید یه جوری باشه که وقتی دیگران او رو میبینن بگن عجب، شیعه اگر اینه خب پس معلوم میشه مکتب خوبی است، معلوم میشه دستورات خوبی داره، تعالیم خوبی داره، پس ما هم بریم این مسلک رو انتخاب بکنیم، این سلک رو انتخاب بکنیم. خب شما مستحضرید هر آن چه از خوبی بخواهید نام ببرید در این مکتب وجود داره. من فقط یک فقرش رو وقتم زیغ عرض بکنم که یکی از ویژگی های شاخص امام مجتبی علیه السلام بود و اون هم ویژگی حلم و بردباری، اینکه انسان یه اتفاقی براش تو زندگی میفته صبر میکنه، بردباری به خرج میده، تحمل میکنه، به میگن حلم. وقت در یه روایتی داریم که حضرت میفرماید الحلم یدور علی خمست اوجه، حلم در پنج موضع و جا معنا پیدا میکنه. بردباری در پنج موضع و پنج جا معنا پیدا میکنه. حضرت فرمود در این پنج موضع اگر کسی اهل صبر بود، اگر کسی از کوره در نرفت، اگر کسی دچار جزع و فزع نشد، بگید این آدم آدم حلیمیه، حلم داره، اهل بردباری است. اولین جایی که حضرت فرمودن موضع حلمه، چون بعضی وقتا میدونید بعضی ها مجبورن حلم داشته باشن، طرف زندانیه، گذاشتنش تو زندان، این چه بخواد چه نخواد تو زندونه، این دیگه نمیتونه بگه که بله ما صبر میکنیم دیگه، حالا الان تو زندانیم صبر میکنیم، نه بخواد تو مجبوری. این بهش نمیگن حلیم، بهش نمیگن انسان حلیم، انسان برد با. این کاری نمیتونه بکنه. حلم یه چیز اختیاری است، جبری نیست. این نیست که انسان توی شرایطی قرار بگیره مجبوره به بردباری و صبر بشه بگن انسان عجب انسان حلیمیه، نه. باید یک موضع اختیاری باشه، یه جایگاهی که با اختیار بتونه صبر پیشه بکنه و ضمناً سخت باشه، ساده نباشه اون صبره. اگه این سخت باشه این بهش میگن حلم، به این راحتی ها محقق نشه بهش میگن حلم. لذا حضرت فرمود اولین جایی که حلم معنا پیدا میکنه و یکی از وجوه حلم این است که انسان عزیز باشه ذلیلش کنن، این قالب تهی نکنه. رئیس بوده تو اداره، امروز اومدن بهش گفتن دیگه از فردا تو رئیس نیستی، حکمت اومده باید بری مثلا فلان جا خدمت بکنی، سخته، فشار میاد به انسان. از ریاست برش داشتن، حالا اینجا صبر بکنه، شروع نکنه بد و بیرا گفتن، شروع نکنه زیرا به دیگرانو زدن، صبر بکنه، تحمل بکنه. ای کسی اومد سراغش گو آره فلانی ها این کارو کردن، همراهی نکنه. عزیز بودی الان از اون عزته اومدی پایین تر. حضرت فرمود یکی از مواضع حلم اینجاست. دومین جایی که حضرت فرمود از مواضع حلم است این که انسان صادقه، انسانیست راستگو، اساسا دروغ نمیگه، اهل صدقه، زبانش به دروغ نمیچرخه. آه خیلی بده انسان اگر عادت بکنه به دروغ گفتن، تو زندگی خودش دروغ بگه، فرزندانش هم اهل دروغ بشن. تلفن زنگ میزنه، بابات کجاست؟ بگو فلانجاست. دروغه. از همین الان به فرزندمون، به همسرمون، به خانوادهمون یاد میدیم. زیاد مهم نیست همه جا انسان صادق باشه، بعضی جا میشه دروغ گفت. این خطرناکه. حضرت فرمود اگر تو صادق بودی ولی به تو یه تهمتی زدن، تو رو متهمت کردن، اینجا اگر صبر کردی تو در مقام حلمی. امام صادق علیه السلام نماز میخوندن تو مسجد، یه مردی با رفقاش اومدن مشغول نماز شدن، نماز این مرد طولانی شد، یه همیانی، یه کیسه ای از پول داشت بغل دستش گذاشته بود. رفقاش که میخواستن برن گفتن خب این کیسه پولشو برداریم بریم، شاید حواسش نباشه که کسی بیاد ازش بدزده. نمازش که تمام شد دید کیسه پولش نیست، دید تنها کسی که اونجا داره عبادت میکنه امام صادق علیه السلامه. برگشت به حضرت عرض کرد که نمیشناخ حضرت رو، گفت فلانی این کیسه پول منو چیکار کردی؟ آقا فرمودن کدوم کیسه؟ من اینجا نماز میخوندم. گفتن نه جز تو کسی اینجا نبود، پس تو پولای منو دزدیدی. حضرت صادق علیه السلام صادق است. حالا داره حضرت اصرار میکنه من ندزدیدم، من بر نداشتم کیسه پول تو رو، من اینجا نماز میخوندم. اما چه کنیم که یه انسانی حضرت رو متهم کرده، داره فشار وارد میکنه، میگه نه شما دزدیدید. حضرت فرمودن 1000 دینار پولش رو یا درهم آوردن بهش دادن، دست از سر حضرت برداشت، اما حضرت بیتابی نکرد، با حلم، با بردباری، دیگه این حلم و بردباری به مرحله ایثار میرسه، از مال خودشونم میدن که دل او رو آرام بکنن. برگشت رفت منزل، رفقای خودش رو دید، گفتن فلانی این کیسه پولت رو ما آوردیم، ترسیدیم اونجا کسی از تو بدزده. گفت اه من اون فرد رو در اونجا متهم کردم. پشیمان برگشت محضر امام صادق علیه السلام، اظهار ندامت و پشیمانی. اما حضرت فرمودن که اشکالی نداره، ما پولی که به کسی دادیم دیگه پس نمیگیریم. کرارن و مرارن اتفاق می افتاد کسانی بودند بدهکار به حضرات معصومین بودند، بدهی داشتن، اما می اومدن ادعای طلبکاری میکردن، حضرات به اونها مبالغی رو میدادن، بعد میرفت تو خونه، حالا دفترش رو هر جای نگاه میکرد میدید ای بابا ما بدهکار بودیم به حضرت، خودمون رو طلبکار نشون دادیم و پول گرفتیم. وقتی می اومد محضر امام، امام میفرمود اشکال نداره، بدهی تو که بخشیدیم هیچ، این پولم برا تو، به خاندان کرمن. لذا اون بزرگ میگفت که خیلی از مشکلاتی که ما تو زندگیمون داریم به واسطه عدم توسل به اهل بیت. ما اهل توسل نیستیم آیون، دین ما دین توسله. چقدر ما پایبنده به توسلیم، در روز چقدر توسل میکنیم به حضرات معصومین. میگفت بسیاری از مشکلاتی که ما داریم به واسطه توسل به اهل بیت حل میشه، بعد باید متوسل بشیم. در سیره شهدای ما ببینید اهل توسل بودن، مشکلات متعدد رو حل میکردن. و اقل از این در واقع اون دستوری که خود حضرات دادن، خب دعای توسل است که انسان اگه بتونه هر روز بخونه بسیار مجرب و تأثیرگذاره. سومین موضع رو حضرت فرمودن دعوت به حق بکنی ولی تو رو خار بشمرن. دیدید؟ اینجا محل بردباریه. آقا امر به معروف میکنی، برمیگرده یه فحشی بهت میده، تو رو خار میکنه تو جمع. اینجا محل حلمه. آقا فرمودن حلم اینجا معنا پیدا میکنه. یه حقی رو داری بهش میگی، یه نکته درستی رو داری بهش اشاره میکنی. اینجا موضع حلمه. برمیگرده یه بد و بیرایی بهت میگه، حرف زشتی بهت میزنه. اینجا موضع حلمه. انسان باید بردباری بکنه. لذا آقا در امر به معروف و نهی از منکر مقام معظم برهبری فرمودن تذکر لسانی. تذکر دادی، یه بدی هم گفت، حال ولش کن، جوابش نده، برو. جا موضع حلمه، موضع بردباری است. چهارم حضرت فرمودن بدون جرم تو رو اذیتت کنن. جرمی نداری اذیتت میکنن. اینجا یکی از مواضع حلم است. و نهایتا حضرت فرمودن این که تو حقت رو بخواهی ولی با تو مخالفت بکنن. اینجا جاییه که انسان نباید از کوره در بره، باید با صبر، با حلم مطالبه خودش رو داشته باشه، اما با حلم، با بردباری. دین ما خیلی دین زیبایی است. یا مطالبه داری، آره مطالبه بکن، اما با حلم، با بردباری. نزار یه عده سوء استفاده بکنن، نزار یه عده تو رو از کوره به در ببرن، نزار یه عده به خاطر اینکه تو میخوای حق تو بگیری تو رو در وادی ظلم ببرن، تو رو از وادی، از مدار حلم خارج بکنن. حضرت فرمود این هم پنجمین موضعی است که انسان باید درش اهل حلم باشه، اهل بردباری باشه. انشالله خداوند متعال به همه ما توفیق بده که در مسیر بندگی خدا اهل صفات پسندیده باشیم و این صفات رو در خودمون جمع بکنیم، که یکی از این صفات که در به خانه امام مجتبی علیه السلام آموخته ایم صفت حلم است. به همه ما خداوند متعال توفیق بده به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا فرج امام زمان ما برسان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت حفظ فرما، ما رو برای امام زمانمون انفع الناس قرار بده، زندگی ما ختم به سعادت و شهادت مقدر بفرما. ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. صلواتی خط بفرمید.